بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 درس متافیزیک عمومی در غرب با موضوع هگل و مسئله شکاکیت. این جلسه سوم جلسه هستش که ما بحثمون رو روی بخش دیالکتیک استعلایی در کتاب نقد سوم متمرکز میکنیم. علت تمرکز برای این بخش همین هستش که اینجا کانت بر ایده امر نامشروط متمرکز میشه و حالا برخلاف تفسیر مشهوری که به نوعی مبناشو برای میذاره که کانت اینجا داره سخن گفتن از ایده امر نامشروط رو نقد میکنه، که البته درست هم است به یه اعتباری کانت در این موضع سخن گفتن از ایده امر نامشروط رو نقد میکنه، در این حال کانت یک موضع ایجابی هم در همین بخش داره که نشون میده سخن گفتن از ضرورت امر نامشروط در سرشت عقل بنا شده. این رو از این جهت من دارم بهش توجه میکنم که خب بحث اصلی ما این هستش که آیا هگل در نظام فلسفی خودش و در صحت عقل نظری از امر نامشروط صحبت کرده یا نکرده. گفتیم مطابق یه تفسیر هگل اساسا مسئلهش امر نامشروط نیست و مطابق تفسیر دیگر هگل وقتی میگه امر مطلق منظورش همین نامشروط. نوع دریافت دوگانه‌ای که کانت در اینجا از امر نامشروط داره، یعنی از یه جهتی از ضرورت امر نامشروط سخن میگه و از طرف دیگه تعیینات خاص امر نامشروط در متافیزیک کلاسیک رو نقد میکنه، این در واقع نقطه ورود ما خواهد بود در ادامه بحث به هگل. جلسه قبل آخرین بحث ما این بود که گفتم میشه یک استدلالی رو برای اصل والای عقل بیان کرد. اون استدلال هم این بود، مقدمه اول این بود که اگر امر نامشروط وجود داشته باشد آنگاه تمامیت شروط آن وجود دارد. تمامیت شروط خود نامشروط است، پس اگر امر مشروطی وجود داشته باشد، گفتم اگر امر نامشروطی وجود داشته باشد، اگر امر مشروطی وجود داشته باشد آنگاه تمامیت شروط آن وجود دارد. تمامیت شروط خود نامشروط است که در مورد این مسئله مفهوم تمامیت و اینهای توضیحاتی هم دادم. پس این رو نتیجه میگیریم، اگر امر مشروطی وجود داشته باشد آنگاه نامشروطی وجود دارد، که این در واقع مضمون اصل بالای عقل بود. البته این استدلال رو به این شکل هگل خدمت رو عرض کنم که کانت در جایی بیان نکرده، اینو سعی کردیم حالا از اشارات خود کانت بیرون بکشیم. اما بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که کانت در مقدمه دیالکتیک استعلایی یک فرازی داره به این مضمون که یه اصل منطقی عقل ما داریم که این اصل منطقی عقل تبدیل میشه به اصل نقد عقل محض. چرا؟ برای اینکه اصل والای عقل رو مفروض میگیره. میگه اصل منطقی نمیتواند یک اصل نقد عقل محض باشد جز آن که فرض کنیم وقتی مشروط داده میشود آنگاه کل سری شروط که ذیل هم قرار گرفته و خود نامشروط است نیز داده شود. پس ببینید اینجا در واقع کانت داره چی میگه؟ میگه یه چیزی داریم به نام اصل منطقی. اون اصل منطقی چیه؟ اون که در شناخت‌ها همواره از شناخت‌های مشروط به سمت شناخت‌های نامشروط بریم. میگه این اصل منطقی تبدیل میشه به اصل نقد عقل محض. کی تبدیل میشه؟ وقتی که اون اصل در واقع والای عقل رو مفروض بگیریم. ببین اینکه اصل منطقی تبدیل میشه به اصل نقد عقل محض، دقت کنید، نه اینکه این اصل جای خودشو به یه اصل دیگه میده، شأن این اصل عوض میشه. مثل اینکه مثلا میگیم حسن متأهل میشود وقتی که ازدواج کند. این حسن متأهل میشود نه اینکه مثلا حسن جای خودش میده به حسین. همون آدم با در واقع یه اعتباری به نام ازدواج یه شأن دیگه پیدا میکنه به نام تأهل. اینجا هم همینه که همون اصل نقد عقل محض که بهش میگیم اصل منطقی تبدیل میشه به چی؟ اصل منطقی تبدیل میشه به اصل نقد عقل محض. چطور؟ وقتی که ما در واقع یک اصل محتوایی رو مفروض بگیریم. چون گفتیم اصل منطقی ناظر به شناخت ها منتظر از ابژه است و خود اصل والای عقل ناظر به یه چیزی در جهان عینی. خب حالا ببینید این اصل نقل عقل است که میگیم وقتی یک شرطی داده بشه، اصل والای عقل است که وقتی میگیم یک شرطی داده بشه باید سلسله شروطش که نامشروط هم داده بشه، آیا این تألیفیه یا تحلیلیه؟ مشخصا این اصل ما نمیتونیم تحلیلی تلقی بکنیم. ببینید این اصل اصل تحلیلیه که اگر یک مشروطی باشه یک شرطی هم هست، مثلا یعنی در مفهوم مشروط شرط هم هست، چون گفتیم بالاخره این، یعنی گفتیم که اینو میدونید دیگه، گزاره ها دو دستن، گزاره های تحلیلی و گزاره های تألیفی. گزاره های تحلیلی اونایی هم که محمول در مفهوم موضوع مندرج باشه، یعنی شما وقتی میگید مشروط در مفهوم مشروط شرط هم هست، پس اگر گفتید هر مشروطی وابسته به یه شرطی یا یه گزاره تحلیلی، ولی اگر گفتید هر مشروطی به یک نامشروطی وابسته است، این گزاره تألیفیه. پس بذارید این دوتا رو بنویسن، گرچه حالا خیلی هم چیز سختی نیست ولی حالا بنویسیم بد نیست، که ما باید در این بحث دوتا خدمت رو عرض کنم که گزاره رو از هم جدا بکنیم. یکی خب لازم من اینو شیر کنم شما هم ببینید. بله الان آیا رو شیرش میکنم. پیداش نمی کنن. بله خب ببینید یه بار میگیم هر مشروطی به یک شرط وابسته است، این میشه یه گزاره تحلیلی. یه بار میگیم هر مشروطی به یک نامشروط وابسته است، این میشه گزاره تحلیلی. خب اصل والای عقل چی میگه؟ اصل والای عقل هم دقیقا همین دومی رو داره میگه. میگه هر برای هر مشروطی کلیت سلسله شروط که خود نامشروط است باید داده شود. پس این قضیه در واقع تألیفیه. واقعا این قضیه تألیفی مبدا چی قرار میگیره؟ این قضیه تألیفی اگر عینیت داشته باشه، یعنی اگر ما بپذیریم که این قضیه تألیفی در مورد حقایق خارجی صادق هست، تبدیل میشه به مبنای یک علم تألیفی به نام متافیزیک. چون متافیزیک هم به هر حال یه علم محسوب میشه دیگه. از پرسش اولیه کانت که در واقع توی ابتدای نقد از محض مطرح میکنه که قضایای تألیفی متقدم چگونه ممکن است به این جهت که اساساً علم مرکب از قضایای تألیفی متقدمه، در بحث دیالکتیک استعلایی متمرکز میشه رو کدوم قضیه؟ رو قضیه اصل والای عقل. اما چرا اصل والای عقل مفروض گرفته میشه؟ چون اولا مسئله یک مسئله شناختی، یعنی در دل همون تجربه ما وقتی داریم امور تجربی رو که مشروط هستن میشناسیم، ببخشید در دل شناخت خودمون عقل همواره میل به این داره که هر شناختی رو که بهش میدن اینو از یه شناخت مرتبه بالاتری استنتاج بکنه و این در واقع سیر استنتاج همینطور بیوقفه ادامه پیدا میکنه. اینو که قبلا بهتون گفتم، یعنی گفتیم شناخت سه تا، عقل انسانی در شناخت سه تا ویژگی داره که ما رو میبره به سمت شناخت نامشروط. یکیش این بود که تکراریه، یعنی در واقع این پرسش رو مدام مطرح میکنه که چرا. این پرسش چرایی رو یک باره نمیتونه به جواب بده، بلکه از کنار هم قرار دادن این مقدماتی به دست میاره و میخواد این پرسش چرایی به یه نقطه ختم بشه که دیگه اونجا این پرسش قابل طرح نباشه. خود به خود این سه ویژگی عقل ما رو می‌بره به سمت شناخت نامشروط، و از نظر کانت این ویژگی منطقی عقل با یک در واقع گزاره استعلایی گره خورده که یک امر نامشروطی هم باید در خود خارج باشه. این که یک امر نامشروطی در خود خارج باید باشه، این یک قضیه تعلیفیه که از این قضیه قضایای تعلیفی دیگه‌ای به دست میاد که اینها میشن قضایای چی؟ متافیزیک. منتها قضایای تعلیفی متعددی که از این اصل به دست میاد، قضایایی هستن که فاهمه از اونها هیچ درکی نداره. چرا؟ چون فاهمه تنها به اشیاء تجربه ممکن میپردازه، یعنی اشیاء زمانی و مکانی، و اشیایی که در زمان و مکان واقع میشند شناخت اونها و تعلیف اونها همواره مشروطه. پس اگر نامشروط واقعا در جهان تحقق داشته باشه، مشخصا باید یک تعیونی داشته باشه که این تعیون اون رو از امور مشروط جدا بکنه. بنابراین این قضیه، این که اصل والای عقل بهش گفتیم که برای هر مشروطی نامشروطی وجود داره، این یک قضیه اولیه میشه برای قضیه تعلیفی دیگری در ساعت متافیزیک، که البته اینها از ساعت تجربه و در ساعت فاهمه هم بیرونن. پس اصول و قضایایی که از اصل والای عقل به دست میاند، اینها در نسبت با پدیدارهای تجربی به تعبیر کانت متعالی محسوب میشن و هیچ استفاده تجربی ما از این اصل نمیتونیم انجام بدیم. یعنی این اصل اصلی نیستش که ما بریم تو دل تجربه سراغ امر نامشروط بگردیم. هر آنچه که از این اصل بخواد به دست بیاد، در واقع تو ساحت امر نامشروط، در خارج از ساحت تجربه است و این اصل کاربرد تجربی نداره. خب پس این قضیه تعلیفی میشه. حالا میخوایم ببینیم که ما با این قضیه چیکار میخوایم بکنیم تو دیالکتیک استعلایی. ببینید، کانت در ابتدای همین بحث دیالکتیک استعلایی، یعنی در مقدمه بحث خودش، توضیح میده مغالطات متافیزیکی بر یک نوع خاصی از توهم مبتنی هن که کانت به این میگه توهم استعلایی. توهم استعلایی یعنی اینکه اصول سوبجکتیو رو ابجکتیو تلقی بکنه. حالا سوال اصلی اینه، اینکه کانت میگه اصل منطقی باید اصل والای عقل و مفروض بگیره، آیا در اینجا هم ما داریم یک امر سوبجکتیو که اصل در واقع منطقی باشه رو با یک امر ابجکتیو یکی تلقی میکنیم؟ در واقع سوال اصلی اینه. کانت از یه چیزی صحبت میکنه به نام توهم استعلایی. توهم استعلایی یعنی شما یه چیزایی رو به واقعیت نسبت بدید که در واقعیت تعین و تحققی نداشته باشه. حالا سوال اصلی اینه که آیا خود اصل والای عقل و نحوه پذیرش اصل والای عقل از سنخ توهم استعلایی تلقی میشه یا نمیشه؟ توی این جلسه من خواهم همین رو توضیح بدم. به نظر میاد که اصل والای عقل و اصل منطقی عقل که حالا تکلیفش روشنه، اصل منطقی عقل که یه چیزی در ساحت شناخت ها منتزه از واقعیت و منتزه از ابژه ها، اما اصل والای عقل که ناظر به ابژه هاست، دو کاربرد متفاوت میتونه داشته باشه، دو اعتبار متفاوت میتونه داشته باشه. به یک اعتبار به توهم استعلایی منجر میشه، به یک اعتبار به توهم استعلایی منجر نمیشه و یک کاربرد مشروعی پیدا میکنه. یعنی این که به ازای هر شرطی، به ازای هر مشروطی، نه اینکه یک شرط وجود داره، این که به ازای هر مشروطی یک نامشروطی وجود داره، به یک اعتبار به اون توهم استعلایی منجر میشه، به یک اعتبار نمیشه. کانت در انتهای بحث مقدمه دیالکتیک استعلایی، یعنی در انتهای مقدمه، یه تعداد پرسش رو مطرح میکنه. تو ترجمه فارسی یک عبارتی وجود داره که من نه تو متن انگلیسی اینو دیدم نه تو متن آلمانی، حالا نمیدونم آقای ادیب سلطان اینو از کجا آورده. اون عبارتی که تو متن فارسی اومده اینه، ولی شما تو متن انگلیسی اینو نمیبینید، متن انگلیسی گایر حد اول و متن آلمانیش هم نیست. میگه اینک فراکار ما در جستار دویچمگویی ترافرازنده به قرار زیر است. میگه حالا اون کاری که میخوایم در دیالکتیک استعلایی انجام بدیم، این به شرح زیره، که البته این تو خود متن نیست. اما حالا به شرح زیر چیه؟ کانت جای تعداد سوال رو مطرح میکنه، میگه آیا این اصل که سلسله شرطها در تعلیف پدیدارها یا حتی در اندیشیدن به اشیاء به طور کلی به نامشروط میرسد دارای اعتبار عینی است یا خیر؟ پس اولین سوال اینه که آیا این اصل والای عقل دارای اعتبار عینی خواهد بود یا نخواهد بود؟ چه پیامدهایی از آن، یعنی از این اصل والای عقل، برای کاربرد تجربی فاهمه لازم می آید؟ که این خودش پرسش خیلی مهمه. البته ما فعلا می خواهیم پرسش اول جواب بدیم که آیا اصلا این اعتبار عینی داره یا نه. اگر اعتبار عینی داره به چه معنایی؟ حالا البته به اون پرسش دوم هم می رسیم. یا بلکه به هیچ گزاره عینی نمی انجامد، یعنی همون اصل والای عقل، بلکه تنها یک تجویز منطقی در صعود به شرطهای والاتر برای نزدیک شدن به کمال در آنها و در نتیجه به والاترین وحدت ممکن عقل در شناختهای ماست. پس یه حالت چیه؟ یه حالت اینه که بگیم آقا این اعتبار عینی داره و یه پیامدهایی برای کاربرد تجربی فاهمه داره، یعنی در همون عالم واقع هم این اصل والای عقل یک دلالت هایی داره. حالا چه دلالت هایی؟ باید در این مورد توضیح بدیم. یا نه، این که اساسا هیچ دلالت واقعی نداره، هر گونه دلالتی اگه بخواد داشته باشه به توهم استعلایی منجر میشه، صرفا یک در واقع کمک منطقی به ما میکنه. چه کمک منطقی؟ گفتیم کمک منطقی اینه که ما بیایم از شناخت های جزئی به سمت شناخت های کلی بریم. میگه من میگویم آیا این نیاز عقل از دل یک سوء تفاهم به عنوان اصل استعلایی خرد ناب تلقی نشده که حتی شتاب زده چون این کمال نامشروطی را در سلسله شرط در خود اشیاء فرض گرفته باشد. تمام این امور در دیالکتیک استعلایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که منابع آن را در اعماق پنهان عقل انسان توسعه خواهند داد. خب ببینید اینجا کانت به صراحت پرسش اعتبار عینی رو در مورد اصل والای عقل مطرح میکنه. برای اینکه مسئله برامون روشن بشه من یک یادآوری میکنم از مسئله اعتبار عینی تو استنتاج مقولات. ببینید ما یه بحثی کردیم در از فکر میکنم جلسه دوم و سوم همین ترم در مورد استنتاج استعلایی. استنتاج استعلایی هم سوالش دقیقا همین بود. ما یه سری مفاهیمی داریم که این مفاهیم از تجربه مأخوذ نیستند. در این حال این مفاهیم دارند بر تجربه اعمال میشند. اونجا پرسش ما این بود که چرا این مفاهیمی که از تجربه مأخوذ نیستند و بر تجربه اعمال میشند، اعمالشون بر تجربه مشروعه یا به تعبیر دیگه دارای اعتبار عینیه؟ یعنی پرسش از ابجکتیو والیدیتی، پرسش از اعتبار عینی، همون پرسشی بود که ما رو برد به سمت چی؟ به سمت استنتاج استعلایی نقولات. و البته اینم بهتون بگم ما پرسش اعتبار عینی رو در مورد مفاهیمی که مستقیم از تجربه به دست میان مطرح نمی کنیم. چرا؟ چون اونا روشنه که چطور به دست اومدن. شما مفهوم گربه، مفهوم سگ براتون مفهوم نیستش که بخواید استنتاج استعلایی رو نسبت بهش مطرح بکنید. پس از مقولاتی که از تجربه به دست میان این رو مطرح نمی کنیم، ولی اون مقولاتی که مأخوذ از تجربه نیستن و به تجربه اعمال میشن، اینها باید روشن بشه که چطور به ابژه دارن ارجاع میدن. پس پرسش در واقع استنتاج استعلایی که ناظر به اعتبار عینی مقولات هست این هستش که چرا به نحو مشروعی این مقولات میتونن بر اشیا اعمال بشن. یعنی اگر مقولات بر اشیا اعتبار بشن، ببخشید، اگر اعمال مقولات بر اشیا دارای اعتبار عینی باشه، اون وقت ما میتونیم از صدق احکامی بپرسیم که این مقولات در اونها به کار گرفته شده. اما مسئله در مورد اعتبار عینی احکام متفاوته. ما اونجا در مورد مقولات داشتیم صحبت میکردیم، اینجا داریم در مورد اعتبار عینی یک حکم صحبت میکنیم. در مورد مقولات میگیم اگر این مقولات دارای اعتبار عینی باشند، اون وقت اون احکامی که این مقولات درش به کار رفته صادق هستند. در مورد احکام یه خورده مسئله متفاوت میشه. پرسش این هستش که آیا یک حکم به نحو مشروعی بر قلمرو اشیاء قابل اعمال هست یا نه، و این متفاوت از این پرسش هست که آیا این حکم صادق هست یا نه. یعنی کانت ادعا میکنه که، یعنی چیزی که میخوایم حالا توی این جلسه درمونش بحث بکنیم، اصولی از عقل وجود دارند که دارای اعتبار عینی هستند، بر قلمرو اشیاء طبیعت هم اعمال میشن، ولی ما نمیتونیم نسبت به صدق و کذب اونها داوری داشته باشیم. یعنی برخلاف مقولات که پرسش اعتبار عینی به پرسش صدق گزاره های، یعنی در واقع پاسخ به پرسش اعتبار عینی اونها و معتبر تلقی کردن اونها به صادق تلقی شدن گزاره های منجر میشه که این مقولات در اونها به کار رفتند، در مورد اصل والای عقل و به طور کلی اعتبار اصول ما میتونیم بگیم یک اصل دارای اعتبار عینی هست و بر یک قلمرویی از تجربه اعمال میشه، در این حال که این اعتبار عینی به منزله صادق بودن اون اصل نیست. پس پرسش از این که آیا اصل والای عقل دارای اعتبار عینی هست یا نیست و بر قلمرو اشیا قابل اعمال هست یا نیست، این پرسش به معنای پرسش از صدق این اصل نیست، بلکه به معنای این هست که آیا اعمال اینها بر اشیا دارای توجیه عقلانی هست یا نیست. پس به این توجه بکنید که ما میخواییم اینجا یه چیز رو مطرح بکنیم تو انتهای بحث، اونم این هستش که اصل والای عقل دارای اعتبار عینی هست، ولی این اعتبار عینی به منزله این نیستش که این اصل رو صادق در نظر بگیریم. چرا؟ چون از نظر کانت صادق تلقی کردن این اصل منجر به چی میشه؟ منجر به اون در واقع سگانه های نامشروع متافیزیکی میشه که همون در واقع الهیات و علم النفس و کیهانشناسی عقلانی باشه. ببینید اصل منطقی، یعنی همون اصلی که میگیم از شناخت‌های مشروط باید به سمت شناخت‌های نامشروط بریم، این دارای اعتبار ذهنی. چرا؟ چون اساساً اصل منطقی منتزه از محتوای شناخته، چون منتزه از محتوای شناخته پرسش اعتبار عینی در مورد این اصل مطرح نمیشه. این اصلا اعتبار ذهنی داره، ربطی هم به عین نداره چون منتزه از محتوای شناخت. اما اصل والای عقل چون بر خود اشیاء داره اعمال میشه، یعنی یه محتوایی داره ناظر به واقعیت، در مورد این اصل پرسش اعتبار عینی مطرح میشه. این پرسش اعتبار عینی توی ابتدای دیالکتیک، تو همین بحث در واقع مقدمه، تو انتهای مقدمه مطرح شده. ما تو اونجا کانت صرفا این اصطلاح مطرح میکنه، به عنوان یه پرسشی مطرحش بکنه و حالا دیگه وارد پاسخ به این میشه. منتها کانت در انتهای بحث دیالکتیک اصطلاحی یه زمینه‌ای داره که مجددن اونجا میاد پرسش اعتبار عینی رو مطرح میکنه. کانت در اون موضع ادعا میکنه برخی از اصول تنها به شرط استفاده تنظیمی دارای اعتبار عینی هستند. پس این پرسش اعتبار عینی که کانت در ابتدای دیالکتیک مطرح میکنه، این رو در انتهای دیالکتیک تو زمینه سعی میکنه یک پاسخی بهش بده و اونجا میگه برخی از اصول اگر تنظیمی استفاده بشن دارای اعتبار عینی هستند. استفاده تنظیمی در برابر استفاده تقویمی قرار میگیره، استفاده رگولاتیو در برابر استفاده کانستیتیوتیو، که الان باید در این مورد توضیح بدیم وقتی میگیم استفاده تنظیمی یعنی چی، وقتی میگیم استفاده تقویمی یعنی چی، و چطور استفاده تنظیمی استفاده مشروع است و دارای اعتبار عینی، استفاده تقویمی استفاده است نامشروع و بدون اعتبار عینی. کانت در زمینه به دنبال طرح جنبه ایجابی ایده های عقل محض، نقش ایجابی ایده های عقل محض کارکردشون در کاوش علمیه، یعنی تو کاوش علمی این ایده های عقل محض یک استفاده ایجابی پیدا میکنند. یعنی کانت در زمینه میاد سه تا اصل عقل رو مطرح میکنه، این سه تا اصل غیر از اون اصل والای عقل ها، ولی خب از جهتی شبیه اونها سالا میخوام توضیح بدم که چه شباهتی. سه تا اصل عقل رو مطرح میکنه که میتونه دارای کاربرد منطقی و دارای کاربرد اصطلاحی باشه. این سه تا اصل چیه؟ اینها رو من می‌نویسم. پس سه اصل عقل که توی زمین کانت مطرح میکنه این هست. اصل اول اصل همگنی هست. حالا من خودم این عنوان گذاشتم دیگه، نمیدونم تو ترجمه فارسی چی اومده. اصل همگنی چی میشه؟ میگه برای هر دو نوع یک جنس وجود دارد. اصل تشخیص چی میگه؟ اصل بعدی میگه برای هر نوع بیش از دو زیر نوع وجود دارد. و اصل سوم چی میگه؟ که اصل پیوستگی باشه. میگه برای هر دو نوع یک نوع واسط یا میانی وجود دارد. این سه تا از اصول وحدت نظاممند محسوب میشند. وقت اینجا باز دوباره این اصول یه جنبه منطقی دارند و یه جنبه استعلایی دارند. جنبه منطقیشون تنها ناظر به مفاهیمه، در حالی که جنبه استعلایی اینها ناظر به ابژه هاست. بیان کانت در مورد کاربرد منطقی و استعلایی این سه اصل توی زمینه دیالکتیک استعلایی یک الگوی واقع میشه برای تفسیر سخن کانت تو ابتدای مقدمه که چرا اصل منطقی اصل استعلایی رو مفروض میگیره. یعنی ببینید بحث سر اینه، این اصول با اصل یکی نیستن، ولی این اصول هم شبیه اون اصل دارای یک کاربرد منطقی هم و یک کاربرد استعلایی هم. ما تو کاربرد استعلاییش کانت یه توضیحاتی میده که به ما کمک میکنه به پرسش اعتبار عینی اصل والای عقل در مقدمه دیالکتیک استعلایی پاسخ بدیم. ببینید کانت در زمینه اونجایی که داره این سه تا اصل رو مطرح میکنه به دو اصطلاح در کاربرد این اصول اشاره میکنه: کاربرد تنظیمی و کاربرد تقویمی. به نظر میرسه مقصود از کاربرد تنظیمی یک کاربرد اصطلاحاً هیوریستیک باشه. یعنی چی هیوریستیک؟ یعنی به این معنا که این اصول جستجوی ما رو در طبیعت برای یافتن یک وحدتی در طبیعت راهنمایی میکنن. یعنی چی؟ ببین به طور خاص، یعنی مثلا میگه اگر شما دو تا عنصر دارید که یه شباهتایی به هم دارن، برید بگردید یه مفهوم بالاتری پیدا میکنید که جامع این دوتاست. این که برید بگردید یه مفهوم بالاتری پیدا میکنید، نه این که از اول اون مفهوم بالاتر رو داره، داره شما رو راهنمایی میکنه که اگه برید بگردید احتمالا میتونید به این مفهوم بالاتر برسید. به این میگن هیوریستیک. یعنی با قطعیت به شما این رو نمیتونه بگه، این صرفا یه تخمینه، یه حدسه. ببینید کانت در زمینه آ 663 میگه آنچه در این اصلها شایان توجه هست و نکته جالب توجه عمده آنها را و نکته جالب توجه عمده آنها برای ماست این است که چنین می نماید این اصلها استعلایی باشند و هرچند شامل ایده های محض برای هدایت کاربرد تجربی عقل در خود هستند، ایده هایی که کاربرد خرد فقط می تواند مجانبوار دنبال کند، یعنی صرفا می تواند به نحو حالا همین هیوریستیک که گفتیم به آنها نزدیک شود بیان که به آنها دست یابد. با این همه این اصول چونان قضایای تألیفی ما تقدم دارای اعتبار عینی اما نامتعین هستند و به عنوان قاعده تجربه ممکن عمل می کنند. ببینید اینجا کانت داره دوباره همون مفهوم اعتبار عینی رو مطرح میکنه. میگه این اصول یه سری اصول استعلایی هست. پس ببینید یه بار دیگه ما اینو توجه بکنیم. میگه چونی می نماید که این سه تا اصل عقل اصول استعلایی باشند و هرچند شامل ایده های محضی برای هدایت کاربرد تجربی عقل در خود هستند، منتها ایده هایی که کاربرد عقل فقط میتونه اونها رو مجانبوار دنبال کنه. بچه مجانب یه مفهومیه تو خدمت رو عرض کنم ریاضیات که تو حالا شما احتمالا اینو ندیدید به طور طبیعی. یه نموداری وقتی به بی‌نهایت نزدیک میشه، یعنی توی نقطه‌ای که رفتارش خیلی چیز باشه، به بی‌نهایت که میگیم منظورم نه، حالا به بی‌نهایت نزدیک میشه دیگه، اجمالش اینجوری در نظر بگیرید، ما نمیتونیم دقیقاً خود اون نمودار رو پیدا بکنیم. میگیم این نمودار به یه نمودار دیگه در واقع چی میشه؟ نزدیک میشه. به اون میگن مجانب. منظور از مجانبوار اینه دیگه، یعنی ما به یه چیزی داریم نزدیک میشیم. پس این که میگه کاربرد خرد فقط میتواند آنها را مجانبوار دنبال کند، خودش بلافاصله میگه یعنی صرفا میتواند به نحو تخمینی به آنها نزدیک شود بیان که به آنها دست یابد. بعد سریع اینو گره میزنه به چی؟ به این که این اصول چونان قضایای تألیفی ما تقدم دارای اعتبار عینی هستند اما نامتعین. چرا؟ چون ما فقط به اینها میتونیم چی بشیم؟ نزدیک بشیم بیان که به خود اینها دست پیدا بکنیم. و به عنوان قاعده تجربه ممکن عمل میکنند و حتی میتوانند با موفقیت به عنوان اصول تخمینی یا همون هیوریستیک در بکار آوردن تجربه به کار برده شوند. با این همه نمیتوان، دقت کنید، با این همه نمیتوان استنتاج استعلایی آنها را صورت داد، چنان که پیش از این ثابت شده در رابطه با ایده ها همواره ناممکن است. پس ببینید، ما تا پیش از این تصورمون این بود، وقتی میگیم اعتبار عینی یعنی استنتاج استعلایی، اینجا داره میگه اینها دارای اعتبار عینی اند منتها نامتعینند و به همین خاطر نمیشه برای اینها استنتاج استعلایی صورت داد. میگه در تحلیل استعلایی میان اصول دینامیک عقل در مقام اصول صرفاً تنظیمی شهود و اصول ریاضی که در نسبت با شهود مقوم هستند تمایز قائل شدیم. یه اصطلاحی رو مطرح میکنه از دیالکتیک استعلایی، داشت از تحلیل استعلایی، یعنی میگه اونجا ما این تمایز تنظیمی و تقویمی رو قائل شدیم. میگه علارغم این تمایز، قوانین دینامیک در نسبت با تجربه قطعا مقوم هستند، زیرا آنها به نحو پیشین مفاهیمی را ممکن می سازند که بدون آنها تجربه‌ای نخواهد بود. میگه در مقابل اصول عقل محض، ببینید میگه اونجا درسته که من یه اصطلاح تنظیمی و تقویمی رو به کار بردم، ولی به معنای عام این اصول دینامیک و اصول ریاضی هر دو تقویمی هم. چرا؟ چون مقوم تجربه ممکنه. ولی این اصول عقل محض در نسبت با مفاهیم تجربی مقوم نیستند و توضیح میده، زیرا برای آنها هیچ شمای متبقی از حس نمیتواند داده شود و بنابراین هرگز ابژه انضمامی ندارند. پس وقتی میگه یه چیزی کاربرد تقویمی داره یا نداره، یعنی آیا ما به ازاش ابژه حسی میتونه داده بشه یا نه. و ما میدونیم که این اصول تجربه و اون اصل والای عقل ابژه حسی ندارن، پس به این معنا مقوم نیستند. اکنون اگر از کاربرد تجربی اصلهای عقل محض به عنوان اصل مقوم چشم پوشی کنیم، آنگاه چگونه میتوانیم باز برای آنها کاربردی تنظیمی و همراه با این کاربرد تنظیمی گونه ای اعتبار عینی تضمین کنیم و این کاربرد اصلا چه معنایی خواهد داشت؟ پس ببینید اینجا یه نکته خیلی مهمی رو داریم میفهمیم که یه معنایی از اعتبار عینی داریم که منظور از اعتبار، این معنا از اعتبار عینی این نیست که اون اصل داره بر خدمتتون عرض کنم ابژه های تجربی مستقیما اعمال میشه، یعنی یه مابعضایی در خود تجربه داشته باشه. پس کانت اینجا به صراحت ادعا میکنه اصول خرد فاقد جنبه تقویمی هستند، یعنی نمیتونن بر یک ابژه خاص تجربی اعمال بشن، ولی همچنان برای اونها یه نوعی اعتبار عینی تلقی میکنه. کجا این رو مطرح میکنه؟ ببینید کانت این تمایز تنظیمی و تقویمی رو بعد از اینکه این سه اصل همگنی، تشخیص و پیوستگی رو مورد بحث قرار داد وارد میکنه، بدون اینکه دقت کنید به صراحت بیاد این رو بر کاربرد منطقی و استعلایی تطبیق بده. پس ببینید ما یه کاربرد منطقی و استعلایی داریم که در ابتدای بحث گفتیم توی اون مقدمه، یه کاربرد تنظیمی و تقویمی داریم که حالا تو انتهای بحث دیالکتیک استعلایی داریم، ولی چون اصطلاحاتی که کانت استفاده میکنه برای توضیح اینها مشابه هست، میتونیم اینها رو بر هم تطبیق بدیم و بعد ببینیم که اون پرسش اعتبار عینی که کانت در مورد اصل والای عقل مطرح کرد چطور میتونه پاسخ داده بشه. ببینید در بحث اصول کانت بین اصل منطقی و اصل استعلایی تمایز قائل شد و اونجا بین اصل تنظیمی و تقویمی اساسا تمایز قائل نشد و اینو اساسا مطرح نکرد. این انتها میاد برعکس، بدون اینکه اون تمایز رو مطرح بکنه این رو مطرح میکنه. حالا ما میخوایم ببینیم که این دوتا چه ارتباطی با هم دارن. پس پرسش اینه که این دو دسته تمایز، یعنی از یه طرف میگیم تمایز منطقی و استعلایی، از یه طرف هم میگیم تمایز تنظیمی و تقویمی. میخوام ببینیم که این دو دسته تمایز چه ارتباطی با هم دارن، چون اگر بتونیم نسبت اینها رو با هم پیدا بکنیم اون وقت اون پرسش اعتبار عینی که کانت در ابتدا مطرح کردن میتونیم بهش جواب بدیم. یه پاسخ ممکن این استش بگیم اینا دو به دو بر هم منطبق میشن، بگیم اصول منطقی جنبه تنظیمی دارند و اصول استعلایی جنبه تقویمی دارند. به طور خاص این تطبیق یه مؤیداتی هم داره، یعنی اگر بخوایم بگیم منظور از تقویمی بودن همون استعلایی بودنه و منظور از تنظیمی بودن همون منطقی بودنه، یه مؤیداتی در متن خود کانت هم داره. اولین مؤید چیه؟ ببینید کانت اینجا گفت که این اصول مقوم تجربه ممکن نیستند و شرط تجربه ممکن نیستند. خب از طرف دیگری ما این رو به نحو مشهوری میدونیم، از بیرون میدونیم، اطلاع داریم، مشهوره برامون که کانت وقتی میگه استعلایی، استعلایی یعنی شرط امکان تجربه. خب اصول عقل محض وقتی جنبه تنظیمی تقویمی پیدا میکنند مقوم تجربه نیستند، در حالی که امر استعلایی مقوم تجربه است. پس از همین جا ما میفهمیم که اگر این اصول بخوان استعلایی باشند دیگه نمیتونن در واقع چی باشند؟ ببخشید، این اصول چون کاربرد تنظیمیشون به منظره مقوم تجربه نیست و استعلایی بودن به منظره مقوم تجربه هست، تنظیمی بودن نمیتونه به استعلایی بودن منجر بشه، یا تنظیمی بودن و استعلایی بودن اساساً با هم دیگه متباین هستن. پس وقتی کانت به یک اصلی میگه استعلایی، مقصود از استعلایی این هست که این اصل شرط امکان تجربه و مقوم تجربه است. پس زمانی که میگه یک اصل مقومه یعنی کاربرد استعلایی داره، پس زمانی که میگه مقوم نیست و تنظیمیه یعنی کاربرد استعلایی نداره. پس استعلایی و تنظیمی اساساً دوتا کاربرد متباینه. این اولین معیده. دومی، وقتی میگیم اصلی دارای اعتبار عینی است، یعنی این اصل برای اشیاء تجربی چیه؟ صادق و برقراره. پس اولین معید معنای استعلایی بود، استعلایی بودن یعنی شرط امکان تجربه. دومین معید خود دلالت اعتبار عینیه. وقتی میگیم یه چیزی دارای اعتبار عینی هست، یعنی برای اشیاء تجربی برقرار یا صادق هست. و سومین مورد هم اینه که اصول منطقی و اصول تنظیمی هر دو تجویزی هستند، در حالی که اصول استعلایی و اصول تقویمی هر دو توصیفی هستند. توصیفی یعنی یه چیزی که داره میگه آقا تجربه اینجوریه، تجویزی یعنی میگه اگه میخواد برید سراغ تجربه باید اینجوری برید. با توجه به اینکه اونها توصیفی هستند و اینها در واقع تجویزی هستند، به نظر میرسه که میشه اینها رو دو به دو بر هم منطبق کرد. وقت این سه تا مؤیدی که آوردیم ما رو به این نتیجه میرسونه که اصول عقل هنگامی استعلایی و دارای اعتبار عینی هستند که مقوم تجربه باشند. یعنی استعلایی بودن معادله با مقوم تجربه بودن، عینی بودن معادله با مقوم تجربه بودنه. و ما دیدیم تو همون متنی که از کانت قبل از این خوندیم این اصول کاربرد تقویمی که ندارن، کاربرد تنظیمیشون هم که مقوم تجربه نیست، پس اینا نمیتونن استعلایی باشن. پس در دوگانه منطقی استعلایی اینها تبدیل میشن به اصول منطقی. این مسئله به طور خاص زمانی خدمتتون عرض کنم که تقویت میشه که عرض کردم کانت ادعا میکنه اصول استعلایی شرط امکان تجربه، و کانت ادعا میکنه آره منتها ببینید تا اینجا همه چیز درست در میاد، ولی کانت یه ادعای دیگه هم مطرح میکنه. اون ادعا اینه که بدون یک نواختی طبیعت که اصول استعلایی آن را فرض میکند هیچ مفهوم تجربی و هیچ تجربی ممکن نیست. یعنی به نظر میاد به یک باره ما با یه چالش جدید مواجه میشیم. اون چالش چیه؟ اون چالش هم اینه که همین اصول استعلایی دارن تبدیل میشن به شرط امکان تجربه. اما خب اینجا یه چالش به وجود میاد. چالش چیه؟ که این اصول در تجربه داده نمیشن، اعتبار عینی ندارن، بنابراین نباید استعلایی باشن. از اون طرف این اصول مطابق دریافت کانت، یعنی همین یک نواختی طبیعت، تبدیل میشن به چی؟ به شرط امکان تجربه. اون وقت ببینید مسئله دیگه که به وجود میاد چیه از دل این؟ اونم اینه که اگر این اصول استعلایی شرط امکان تجربه باشند، از نظر اون با اون تفسیری که گفتیم که استعلایی با مقوم بودن این همانه، کاربرد استعلایی و مقوم یکی میشن دیگه. واقعا نظر کانت این اصول استعلایی یک کاربرد مشروعی دارن در تعیین تجربه، و این کاربرد مشروع باید کاربرد مقوم باشه که از نظر کانت کاربرد مقوم اینها نامشروع. یعنی اشکال بعدی اینه. بعد ببینید حالا فقط مشکل این نیست، مشکل بعدی اینه کاربرد منطقی تنها به شناخت ها منحصره. قبلا هم اینو گفتم وقتی میگیم کاربرد منطقی یعنی رابطه بین شناخت ها منتزه از واقعیت، یعنی کاربرد منطقی به ابژه ها نسبتی نداره. در حالی که ما وقتی از کاربرد تنظیمی صحبت میکنیم این کاربرد تنظیمی ناظر به ابژه هاست. چرا؟ چون کاربرد تنظیمی جستار ما در طبیعت و یافتن نظم در اونها رو داره هدایت میکنه و باید بر ابژه های طبیعی قابل اعمال باشه. پس ببینید این مشکلات که به نظر میاد از نظر کانت این اصول مقوم، این اصول در واقع عقل و این ایده های عقل شرط امکان تجربه هستند، این اون خانش این همانی رو مخدوش میکنه. چون نمیتونید شما به راحتی بگید که این اصول استعلایی شرط امکان تجربه هستن و در این حال مقوم تجربه هستن، چون کانت به هیچ وجه نمیپذیره همونطور که همون ابتدا گفتم ایده های عقل مابعضای تجربی داشته باشن و مقوم تجربه باشن. پس در این حال که این ملاحظات خانش این همانی رو مخدوش میکنه، در این حال یک مشکلاتی هم داره. اما اگر این اصول عقل رو ما استعلایی تلقی بکنیم که خود کانت هم اینجا داره میگه و بگیم اینها شرط تجربه هستن، در این صورت این پرسش قابل طرحه که چگونه امری شرط تجربه است و بر تجربه حاکمه و در این حال مقوم تجربه نیست. و پس به این سادگی هم نمیشه بگیم خب حالا از خانش این همانی دست برداریم و به یک خانش دیگری برسیم. یا مثلا بگیم اگر اصول استعلایی توصیفیان و اصول تنظیمی تجویزیان، خب چطور میتونیم بگیم برخی اصول استعلایی و تنظیمی هستند؟ ببینید چالش چیه؟ چالش اینه که اگر ما بگیم منطقی یعنی تنظیمی، استعلایی یعنی تقویمی، کانت یه توصیفاتی داره در مورد اصول ایده های عقل محض که اینا رو به وصفای استعلایی نزدیک میکنه. در این حال اگر بگیم استعلایی یعنی تقویمی، یعنی این ایده ها باید در خود تجربه داده بشن که کانت با اینها مخالف. اگر بیایم بگیم خب نداره، این همانی وجود نداره، استعلایی اهم از تنظیمی و تقویمیه، اون وقت این باز به اون معنای اولیه استعلایی نمیخونه. استعلایی یعنی شرط امکان تجربه، اصول تنظیمی اساسا در تجربه داده نمیشن. استعلایی یعنی امر در واقع توصیفی، این در واقع نگرش تنظیمی به اینها یعنی تجویزی. برای رفع این تعارضات ببینید ما باید در پاره ای از اون مفروضات خودمون تجدید نظر بکنیم. یکی از این مفروضات معنای امر استعلایی، معنای اصطلاح استعلایی. این استعلایی وقتی ما میگن یعنی چی؟ ما میگیم یعنی شرط امکان تجربه، اشتباه هم نمیگیم. استعلایی در کاربرد اولیه خودش تو نقد عقل محض دقیقا همینه، منتها به نظر میرسه استعلایی و اصطلاح استعلایی در دو معنای عام و خاص به کار میره. در معنای خاص استعلایی یعنی شرط امکان تجربه، یعنی همون امر مقوم تجربه. ولی در معنای عام استعلایی در برابر منطقیه و به معنای امری است که فقط بتونه بر ابژه ها اعمال بشه. پس ببینید استعلایی دو تا معنای عام و خاص داره. استعلایی در معنای خاص یعنی شرط امکان تجربه که میشه به این معنا مقوم. استعلایی به معنای عام در برابر منطقیه، یعنی امر قابل اعمال بر ابژه ها. پس ما همینجا اومدیم یه کاری کردیم، گفتیم مثلا استعلایی که ما میگیم و میگیم ایده های عقل محض و این اصل در واقع والای عقل اصل استعلایین، به معنای این نیستش که شرط امکان تجربه، یعنی مقوم تجربه، یعنی قابل اعمالن بر امور تجربی و بر ابژه ها. حالا چطور قابل اعمالن اینو باید بررسی کن. تغییر دوم تجدید نظر در معنای اعتبار عینیه. ببینید ما گفتیم اینا دارای اعتبار عینی هم، و گفتیم خب اعتبار عینی بودن هم که یعنی مقوم باز مشکل درست میشد. ببینید اعتبار عینی بودن یه بار به معنای صادق بودنه، یک بارم اعتبار عینی بودن که در مورد ایده های عقل محض و در مورد اون اصل والای عقل مطرح میکنیم و در اون ابتدا هم پرسیدیم که آیا دارای اعتبار عینی هست یا نه، به منزله این نیستش که بر قلمروی از اشیاء صادقه، بلکه اعتبار عینی از نظر کانت یه معنای دیگری هم داره، یعنی استعمال مشروع. یه چیزی میتونه بدون اینکه صادق باشه دارای کاربرد مشروع باشه. و تغییر سوم اینه که نباید اصول تنظیمی رو یک اصولی صرفاً تجویزی بدونیم. اصول تنظیمی هم اصول توصیفی هستن. اون اصول منطقی اصول تجویزی هستن. یعنی چی تجویزی هستن؟ یعنی دارن به ما تجویز میکنن. شما دوتا یه شناختی داری به نام مثلا فرسون به صورت آب است، برو بگرد یه آسی از سی از سی بی استی پیدا کن که عامتر از آب است باشه و آب است از اون قابل استنتاج باشه. ما به این میگیم در واقع دستورالعمل تجویزی، برو بگرد دنبالش باش، داره به ما تجویز میکنه. پس اصل منطقی عقل که میگه هر شناخت مشروطی مبتنی بر یک شناخت نامشروطه، این یه تجویزه. ولی وقتی رفتیم سراغ ابژه ها میگیم هر شرطی در واقع یه مشروط در بخش هر مشروطی به یه نامشروطی وابسته هست، این دیگه جنبه تجویزی نداره، این جنبه توصیفی داره. پس این تمایز تجویزی و توصیفی رو هم دقت بکنید. ببینید برای توضیح این تجدید نظر سوم، یعنی اینکه این در واقع ما میتونیم اصول تنظیمی رو داشته باشیم که تجویزی نباشند، باید به تمایز کانت بین کاربرد ظنی و قطعی عقل اشاره بکنیم. ببینید کانت میاد در A646 که تو همون زمینه دیالکتیک استعلایی باشه، بین کاربرد ظنی و کاربرد قطعی عقل تمایز قائل میشه. میگه اگر خرد قوه اشتقاق جزئی از کلی است، آنگاه یا کلی خود یقینی و داده شده و تنها حکمی نیاز است تا مندرج سازد و جزئی ضرورتاً از طریق آن متعین می شود. پس ما یه بار یه کلی داریم که این کلی چیه؟ این کلی یقینی و داده شده است و تنها یه حکمی نیاز داریم که اون جزئی‌ها رو ذیل اون کلی مندرج بکن. میگه من این کاربرد را کاربرد قطعی عقل می نامم، یعنی کاربرد اون کلی های یقینی. یا کلی تنها به نحو ظنی فرض می شود و صرفاً یک ایده است و در این حال جزئی گرچه قطعی است، کلیت قاعده برای این پیامد یک مسئله است. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون جزئی ها همه بخوان ذیل اون کلی قرار بگیرن، این رو ما به نحو قطعی نمیتونیم بگیم. میگه در این حال چند امر جزئی که قطعی میباشند با آن قاعده، یعنی اون قاعده کلی، آزموده میشوند تا ببینیم از آن قاعده به دست می آیند یا نه. در حالتی که در آن به نظر می رسد تمام موارد جزئی مورد اشاره از آن حاصل می شوند، کلیت قاعده نتیجه گیری می شود. من این را کاربرد ظنی عقل می نامم. پس عقل یک کاربرد قطعی داره، یک کاربرد ظنی داره. کاربرد ظنی عقل بر مبنای ایده هایی همچون مفاهیم ظنی به راستی مقوم نیست. یعنی چنین نیست که اگر ما با اتقان تمام حکم کنیم صدق قاعده عام که ظنی فرض شده نتیجه شود. چگونه میتوان تمام پیامدهای ممکن را دانست که با نتیجه شدن از آن اصل فرضی کلیت آن را ثابت میکنند؟ دقت کنید، بلکه این کاربرد خرد تنها تنظیمی است و تا آنجا که ممکن است در کثرت شناخت‌ها وحدت پدید می‌آورد. پس ببینید یک کاربرد قطعی عقل داریم، یک کاربرد ظنی عقل داریم. تو این کاربرد عقلی عقل، یعنی اون گزاره‌ای که قطعی تلقی می‌کنیم گزاره صادقه، اون گزاره‌ای که ظنی تلقی می‌کنیم گزاره صادق نیست و جنبه تنظیمی داره. خب پس کاربرد قطعی عقل شامل استنتاج نتایج از اصولی میشه که این اصول خودشون درست هستند، در حالی که کاربرد ظنی یک اصل کلی در کاربرد ظنی یک اصل کلی یا یک قاعده تنها به نحو ظنی، به نحو در واقع مشکوک درست فرض میشه تا تعدادی مورد جزئی که خود اون موارد جزئی قطعی هستند سنجیده بشن، ببینیم از اون قاعده کلی که نمیدونیم درسته قابل استنتاج هست یا نیست. اگر موارد جزئی بتونند از اون قاعده ظنی حاصل بشن، به استقرا میتونیم صدق اصل رو نتیجه بگیریم. سایر موارد جزئی هم در کنار این موارد جزئی که میدونیم صادق هستند به دست بیاریم. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ ببینید مثال میزنم. ما یه اصلی داریم به نام فرض همگنی، همون سکون اول نوشتم، برای هر دو نوع یک جنس مشترکی وجود داره. یعنی همواره ما با یه یافته های تجربی مواجهیم که ما یه انواع متفاوت یا انواع طبیعی داریم مثل طلا و نقره. اون وقت این اصل همگنی به ما یک فرضی رو میده یک فرض پژوهشی که یک جنسی شامل این دو نوع وجود داره. کدوم دو نوع؟ در واقع همین طلا و نقره. یعنی این اصل همگنی صرفاً به ما یک کمکی میکنه که بریم بگردیم در طبیعت ببینیم میتونیم یه نوع بالاتری پیدا بکنیم یا نه. یعنی با فرض وحدت عقل، این که ما یه چیزی داریم به نام طلا و نقره ما رو میبره به سمت این که یه جستجویی بکنیم برای جنس مشترک طلا و نقره، که با اون میگیم مثلا فرض کنیم فلز گرانبها، فلز قیمتی. وقتی این جنس مشترک رو پیدا کردیم به نام فلز قیمتی، اون وقت یه نوع دیگه از فلزات هم داریم دیگه. باز اصل همگنی ما میگه بگرد دنبال اصل بالاتر، یعنی یه جنس مشترکی پیدا بکن برای فلزات قیمتی و سایر فلزات. اون وقت میرسیم مثلا به دوتا جنس فلزات و گازها، باز عقل ما میگه بگرد یه چیز بالاتری پیدا بکن، ما بهش میگیم مثلا چی؟ عنصر. اما این استفاده فرضی و ظنی از عقل مقوم نیست. چرا؟ چون به معنای عقیده کلمه صدق این اصول ظنی از صدق تعدادی نمونه متناهی به دست نمیاد. پس اینجا ما با اصول تنظیمی مواجهیم که کاربرد چی دارن؟ کاربرد ظنی و غیر قطعی دارن. ببینید این که ما میگیم اینها صدقشون تضمین شده نیست، معنیش این نیستش که خطا هستن ها. صرفا معنیش این نیست که ضمانتی برای صدق این اصول وجود نداره. حالا میتونیم از این استفاده ظنی عقل که کانت توضیح داد به عنوان یه مدلی استفاده کنیم که استفاده تنظیمی عقل چه نتایجی در بر داره. ببینید این من سه تا نتیجه رو اینجا نوشتم. اولیش اینه، استفاده تنظیمی از یک اصل به معنای تجویزی بودن اون اصل نیست. ببینید یک اصل مقدم بر هر چیز باید بتونه به عنوان کبرای یک قیاس به کار بره و تنظیمی بودن مانع چنین نقشه میشه. چرا؟ تنظیمی بودن میگه آقا برو تو شناختای مشروط بگرد شناخت نامشروط پیدا بکن. ولی اگر یه چیزی بخواد کاربرد تنظیمی پیدا بکنه گویی کبرای یه قیاس واقع شده دیگه. پس قاعده در اندیشه کانت به معنای یک مقدمه برای استنتاج با یافتن مصادیق بیشتری از این قاعده. کاربرد تنظیمی عقل دقت کنید خودش تجویزیه، ولی خود قواعدی که دارن برای تنظیم شناخت ما به کار میرن، خود این قواعد جنبه تجویزی ندارن و جنبه چی دارن؟ توصیفی دارن. پس قواعد تنظیمی ما کاملا جنبه چی دارن؟ جنبه توصیفی دارن. دو، ببین لازمه بین اصل منطقی تجویزی و اصول استعلایی با کاربرد تنظیمی تمایز قائل بشیم. یعنی در این حال که هر دو دسته اصول منطقی و اصول استعلایی ما رو به یافتن حد اکثر ممکنه وحدت بین شناخت ها هدایت می کنند، دسته اول از متعلقات شناخت جدا هستند و تنها ناظر به روابط بین شناخت ها هستند، ولی این اصول همونطور که قبلا گفتیم تنها دارای اعتبار سابجکتیو هستند. در مقابل اصول دسته دوم ناظر به ابژه ها هست. این اصول به عنوان مقدمات ظنی عمل می کنن که ما رو به یک نتایجی هم خدمتتون عرض کنم می رسونه. و استفاده ظنی از این اصول لازم نیست که ما رو به صدق اونها متعهد بکنه. با این اوصاف تمایز کانتیه بین تقویمی و تنظیمی در زمینه دیالکتیک استعلایی متفاوت از خانش این همانیه. یعنی نمیتونیم بگیم تنظیمی یعنی منطقی، تقویمی یعنی استعلایی. مطابق این خانش استعلایی اعم از تنظیمی و تقویمیه. هنگامی که یک ایده ای رو به نحو تنظیمی به کار میبریم، اون رو درست تلقی نمی کنیم، بلکه اون رو به نحو ظنی در تولید مفروضات نسبت به طبیعت به کار میبریم، در حالی که کاربرد تقویمی به معنای این هست که اون ایده یا اصل رو یک امر درست راجع به طبیعت تلقی کردیم. خب پس روشن میشه چرا کانت میگه اصول عقل دارای اعتبار عینی هستند. مقصود کانت از اعتبار عینی این نیست که این اصول بر ابژه های طبیعت حاکم هستند و صادق هستند، بلکه منظور کانت اینه که اینها تنها به نحو مشروعی بر این ابژه ها قابل اعمالند. پس این اصول، دقت کنید، برای متعین کردن ابژه ها به کار نمیرند، بلکه برای هدایت جستار از طبیعت به کار میرند. پس کاربرد این تنظیمی و این اصول برای هدایت جستار ما از طبیعت برای رسیدن به والاترین وحدت ممکن ضروریه، بدون اینکه ادعای نسبت بدیم که قابل اثبات یا قابل ابطال باشه. پس مقصود، یعنی سوال اصلی ما این بود دیگه، چه آیا اصل والای عقل دارای اعتبار عینی است؟ الان برمیگردیم به این پاسخ این سوال. مقصود از اعتبار عینی داشتن این اصول آن است که در ایجاد وحدت نسبت به طبیعت مساهمت داشته باشند و نسبت به طبیعت به نحو غیر مستقیم اعمال بشن. پس این اصول از اون حیث که منتزع از محتوای شناخت نیستند، نمیتوانند جزء اصول منطقی باشند و باید در قلمرو استعلایی قرار بگیرند. اما اعتبار عینی این اصول نامتعینه. چرا؟ چون این اصول تنها میتونن به نحو هیوریستیک به کار برن، یعنی به عنوان کاربرد ظنی عقل روشن نیست که چقدر طبیعت با این اصول سازگار میشه و برای متعین کردن ابژه ها به کار نمیره. ببینید، به طور خاص برگردیم به اصل والای عقل. اصل والای عقل چی میگه؟ میگه برای هر امر مشروطی سلسله ای از شروط باید داده بشه که خودش نامشروط. این یعنی شما اگر تو واقعیت آبایی نشناخت مشروط، تو خود واقعیت اگر یک امر مشروطی پیدا کردید، بگردید دنبال شرط اون امر مشروط. خب اون یکی چی؟ اون شرط جدید چی؟ خود اونم مشروطه، چون اونم شما دارید تو تجربه پیدا میکنید. برای اون هم بگردید دنبال یه شرط. این داره به شما کمک میکنه که جستار علمی شما همینطور چی باشه؟ ادامه پیدا بکنه. ولی معناش این نیست که شما میتونید اون امر نامشروط رو در تجربه پیدا بکنید. اگر بخواید به این معنا برسید که بگید امر نامشروط در تجربه پیدا میشه، به چی میرسید؟ به همون در واقع توهمات عقل محض. پس این اصول تنها میتونن به نحو هیوریستیک به کار برند، یعنی به عنوان کاربرد ظنی عقل روشن نیست که تا کجا طبیعت با اینها سازگار میشه و مشخصا برای متعین کردن ابژه ها هم به کار نمیرند. ببینید، در خانش زمینه دیالکتیک استعلایی علاوه بر این توضیحاتی که گفتیم، دو تفسیر عینی‌گرا ابجکتیویست و جعلگرا فیکشنالیست هم وجود داره. مطابق خانش اول، ما باید خودمون رو به صدق این اصول متعهد بکنیم. مطابق دریافت دوم، این اصول نادرست هستند و ما فقط برای اکتشاف از اونها استفاده میکنیم، در حالی که با این توضیحات به نظر میرسه بهتر بگیم ما نسبت به صدق و کذب این اصول در حالت تعلیق به سر میبریم. یعنی خانش اول میگه باید فرضتون رو بذارید که اینا صادقن، خانش دوم میگه باید فرضتون رو بذارید که اینا کاذبن. به نظر میاد که استفاده ظنی عقل مستلزم این نیستش که ما در مورد صدق و کذب اینها داوری داشته باشیم. حالا ببینید، ما برمیگردیم به اصل والای عقل. اصل والای عقل به عنوان یک اصل استعلایی دارای کاربرد تنظیمی و تقویمیه. برای اینکه این رو مؤیدی هم از تو خود متن کانت براش پیدا بکنیم، من یه فقره رو میخونم، آ 509. 9. ببینید اونجا ما تا اینجا در مورد چی صحبت کردیم؟ در مورد سه تا اصل همگنی و تشخیص و در واقع پیوستگی صحبت کردیم. منتها چون اصطلاحات کانتی مشابه بود از اون یه الهامی گرفتیم برای پاسخ به پرسش اعتبار عینی اصل والای عقل. حالا میخوام بگیم اتفاقا این که گفتیم اصل والای عقل دارای دوتا کاربرد تنظیمی و تقویمیه، این در خود متن کانت مؤیداتی داره. ببینید کانت میگه بنابراین اصل عقل تنها یک قاعده است که در سلسله شرایط برای پدیدارهای داده شده یک تسلسل را تجویز میکند و این تسلسل مجاز نیست که در یک مطلق نامشروط متوقف شود. بنابراین اصل والای عقل اصل امکان تجربه نیست و اصل شناخت تجربی متعلقات حس نیست و بنابراین اصل فاهمه نیست، زیرا هر تجربه مطابق شهود داده شده در مرزهای خود محدود است. بنابراین اصول عقل محض اصل مقدم عقل برای گسترش جهان حسی به ورای تجربه ممکن نیست، بلکه اصلی است برای بزرگترین تداوم و گسترش تجربه که مطابق آن هیچ محدودیت تجربی به عنوان مرز مطلق اعتبار ندارد. بنابراین اصل عقل است که به عنوان یک قاعده آنچرا که باید در تسلسل در توسط ما به کار بسته شود وضع می کند، ولی پیش نمی نگرد پیش از تسلسل چه چیز در ابژه داده می شود. بعد میگه من این اصل را اصل تنظیمی عقل می نامم، در حالی که اصل مطلق تمامیت سلسله شرط ها که در ابژه فی نفس باشد یک اصل کیهان شناختی مقوم خواهد بود. پوچی این اصل بنیانگذار را از راه این تمایز خواستم نشان دهم به این صورت که مانع شوم به یک ایده که صرفاً به عنوان یک قاعده عمل می کند واقعیت عینی نسبت داده شود. پس ببینید کانت در این فقره میاد بین جنبه تنظیمی و جنبه تقویمی عقل تمایز قائل میشه. جنبه تنظیمی صرفاً یه قاعده است، یعنی سلسله ای از امور مشروط رو به شرایط اون برمیگردونه و هیچگاه البته اجازه توقف در امر نامشروط رو هم نمیده، صرفاً داره به شما یه قاعده میده برای هر شرطی، برای هر مشروطی یه شرطی پیدا بکنید. و میدونید این کاملا ناظر به عین محسوب میشه، ناظر به واقعیت محسوب میشه. پس این شرط، این قاعده ما نمیگه ما نامشروط رو میتونیم پیدا بکنیم، در حالی که در اون کاربرد تقویمی ادعا میشه تمامیت سلسله شروط در خود ابژه داده میشه. این کاربرد تنظیمی یا کاربرد مشروط، این که شما هر مشروطی رو براش دنبال شرط بگردید تو خود واقعیت، نه شناخت‌های مشروط و نامشروط. اما اون کاربرد خدمتتون عرض کنم تقویمی دارای واقعیت عینی نیست و از این جهت نامشروطه. بنابراین توجه بکنید که جنبه تنظیمی اصل والای عقل نامشروط رو نه در شناخت منتظر از ابژه، در خود ابژه داره تجویز میکنه. و علاوه بر این توجه بکنید که اصول تنظیمی عقل اصول تجویزی نیستند، بلکه اصول توصیفی ولی ظنی و فرضی هستند. در واقع این اصول اصولی توصیفی هستند که قدرت تجویزی خودشون رو از کجا میگیرند؟ از علاقه عقل به وحدت نظاممند شناخت. خب حالا با این توصیفات ما به پرسش اصلی خودمون برمیگردیم. گفتیم قاعده منطقی میتواند به اصل عقل محض تبدیل شود فقط با فرض اصل والای عقل. ما همه این توضیحات رو دادیم که این رو توضیح بدیم چرا قاعده تنظیمی تبدیل به چی میشه؟ ببخشید، چرا قاعده منطقی با فرض اصل والای عقل به یک اصل عقل محض تبدیل میشه؟ ما میخوام حالا اینو توضیح بدیم، یعنی همه اینا رو گفتیم به این برسیم. ببینید ذیل این گزاره 4 تا پرسش رو من میخوام مطرح بکنم و به اینها به تدریج پاسخ بدم. 1. آیا کانت وقتی میگه اگر در واقع قاعده منطقی به اصل عقل محض تبدیل بشه آنگاه اصل والای عقل صادق است؟ خب آیا کانت به دنبال اینه که بگه مقدم گزاره شرطی صادقه؟ بذارین بنویسم. حرف چیه؟ حرف اینه که اگر قاعده منطقی به اصل عقل محض تبدیل شود آنگاه اصل والای عقل مفروض گرفته می شود. قاعده منطقی چی میگه؟ قاعده منطقی میگه برای هر شناختی باید شناخت نامشروطی وجود داشته باشد. اصل والای عقل چی میگه؟ اصل والای عقل میگه برای هر ابژه مشروطی تمامیت سلسله شروط وجود دارد که خود نامشروط است. آیا این گزاره شرطی، یعنی این گزاره از نظر کانت مقدمش صادقه یا نه؟ یعنی آیا واقعا قاعده منطقی به اصل والای عقل تبدیل میشه یا یه شرطی خلاف واقع؟ سوال دوم اینه، کانت میگه قاعده منطقی که قاعده رو از اصطلاح ماکسیم استفاده میکنه، لاجیکال ماکسیم، میگه به اصل عقل محض تبدیل میشه، پرینسیپل آف پیور ریزن. اینجا کانت اینو داره مطرح میکنه، چه معنایی، یعنی این سوال مطرح میشه چه معنایی داره که یک قاعده به یک اصل تبدیل بشه؟ و سوال بعدی که سوال بسیار مهمی هم است و این رو بیشتر هم باید بهش بپردازیم اینه که چرا قاعده منطقی باید به اصل عقل محض تبدیل بشه و چرا این تبدیل تنها با فرض اصل والای عقل ممکنه؟ و چهارمی اینه که آیا کانت در اینجا یک استنتاج رو مفروض گرفته، یعنی آیا داره از این اون یکی رو استنتاج میکنه؟ اینا 4 تا سوالیه که انشالله من میخوام تگه جلسه آینده به اون پاسخ بدم، منتها چون دیگه حالا بخوام به اینها جواب بدیم وارد بحث جدیدی میشیم و امروز هم حسب نوشته های خودم یه مقداری زیادتر از حد استاندارد درس دادم، بحث تو همینجا کافی باشه، انشالله باقی بحث باشه برای جلسه آینده. اگر سوال و ابهامی دارید بفرمایید، من در خدمت هستم. اگر میخواید میتونید ریز هندم بزنید صحبت کنید، شاید راحت تر باشه. خب اگر سوالی نیست که کلاس پایان است، خسته نباشید.